صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا یکتا و قادر مطلق، ای که آفریننده هستی ها هستی، تو را شکر و سپاس می گوییم و تو را می پرستیم، چون تو خدای مهربان، خدای بخشنده و خدای صبور هستی. مهر تو هر روز بر ما آشکار است، بخشش تو همیشه شامل حال ماست و صبر تو ای خدا نسبت به ما بندگان خاطیت بسیار عظیم است. سپاس بر تو باد، سپاس بر تو باد ای قدوس یکتا که شایسته پرستش هستی. خداوندا، در این ساعت توجه خود را معطوف به کلام مقدست نموده و استدعا داریم که ما را در درک و فهم گفتار مقدست یاری بده و عنایت فرما آنچرا که از تو می فهمیم در قلبمون جای داده و از آن پیروی کنیم. همچنین ای خدای مهربان، در این ساعت برای شنوندگان عزیزمان و طالبان تو دعا می کنیم. اگر ای خدا هنوز این عزیزان در زندگی سرگردان و ناامید هستند، تو آنان را به ساحل حیات و نجات هدایت فرما. اگر تو را یافتند و به مسیح تو ایمان آورده و در راه تو زندگی می کنند، ای پدر آسمانی تمنا می کنیم که اینکه ایمان آنان را تقویت فرما و بگذار با تماس دائمی با تو روز بروز مثل مسیح تو پاکتر، مقدستر، فروتنتر و خدمتگزارتر از همیشه باشند و نوری باشند در این دنیای تاریک تا دیگران را نیز به سوی تو هدایت کنند. بار الها استدعا می کنیم که بگذار روح القدس تو در این ساعت بر ما نازل شود. بگذار از قدرت تو بر ما بیاید تا با قدرت و هدایت تو این سفر عمر را به سر آوریم، سفری که مقبول پسند تو شود. این تمنا را به نام یگان امید و یگان نجات دهنده بشر و یگان مظهر و کلمه تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه‌ای از صدای انجیل. همیهنان عزیز و عاشقان محبت خدا، درود بر شما. امیدوارم که در عنایت پروردگار مهربان و شفاعت عیسی مسیح زنده روزگارتان را در ایمان و پیروزی و در صلح و آرامش به سر بیاورید. خدا را به خاطر این فرصتی که به ما عطا کرده تا با شما باشیم و زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را مطالعه کنیم شکر می کنم و امیدوارم که افکار خود را متوجه عالم معنویت نمایید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که آیات را به سمتون برسونم و توضیحاتی هرچند مختصر در باره معنی آیات خدمتتون عرض کنم تا شما با حقایق کلام خدا آشنا شوید. در ادامه مطالعه زندگی منجی و نجات دهنده جهان به فصل دهم از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری رسیدیم و با کمک خداوند این فصل را نیز مورد مطالعه قرار میدیم. ابتدا در این فصل میبینیم که تعلیم عیسی مسیح درباره ازدواج به طور مختصر برایمون بیان شده و سپس گفتگوی بین عیسی مسیح و یک جوان پولدار و ثروتمند را میبینیم که در مورد ملکوت الهی و سپس تعلیم عیسی مسیح درباره ثروت و همچنین ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح دوباره پیشگویش را درباره مرگ و رستاخیز از مردگان به شاگردانش اعلام میکنه و نشان میدهد که چگونه بایستی زجر بکشه، آن هم به خاطر حقیقت و به خاطر هدفی که خداوند او را به این جهان فرستاده. پس انجام معجزه او یعنی بینایی بخشیدن به یک گدای کوری به اسم برتیماوس میبینیم که در این قسمت از کلام خدا برای ما بیان شده است. دوستان عزیز، وقتی که کلام خدا را مطالعه میکنیم بایستی همیشه این رو در نظر داشته باشیم که خداوند با بیان زندگی و شرح حال تعلیمات عیسی مسیح میخواهد به ما نشون میده که او نه فقط اون چیزهایی را که تعلیم داد واقعی است و حقیقی است و از جانب خداست، بلکه قابل عمل هم هست. هر تعلیمی که مسیح داد خودش عملا آن را ابتدا انجام داد و برای همینه که انجیل مقدس نمیاد از زبان ادبی جملات زیبایی را برای ما بیان کنه، بلکه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را برای ما بازگو میکنه که چگونه مسیح زندگی کرد و چطور او با مسائل مختلف دنیا روبرو شد و با آنها مقاومت نمود و یا چه عکس العملی نشان داد و میخواد به من و شما نشان بدهد که اگر ما هم در طریق راه او پیش برویم، در جاپای او قدم بگذاریم، مطمئن باشی خداوند هم از ما خوشنود میباشد. در زندگی عیسی مسیح ملاحظه میکنیم که او هرگز یک مکان مخصوصی رو برای خود برنگزید و اگرچه شهر کفرناهم تقریبا مرکز و یا پایگاه خدمت او محسوب میشود، ولی در واقع بیشتر ایام این زندگیش تماما در حال سفر بود. وقتی که زندگیش رو مطالعه میکنیم متوجه میکنیم که در واقع مسیح همیشه مسافرت میکرد، به شهرها و دکده های مختلف میرفت تا پیام خدا و مژده ملکوت آسمانی را به سمع مردم برسونه و با معجزات خودش به مردم محتاج کمک کنه و خدمت نماید. معجزات مسیح فقط و فقط برای خدمت کردن و کمک کردن به انسانهای محتاج بود و نه برای پیشبرد مقاصد خودش. در فصل دهم میبینیم که مسیح به طرف رود اردن، یعنی طرف شرق رود اردن میره، جایی که امروز کشور اردن قرار دارد. اگر در فصل هفتم و هشتم توجه کرده باشیم میبینیم که عیسی مسیح از شهر سور و سیدون که در لبنان امروزی قرار دارد پیاده تا به سوی شرق رود اردن یا کشور اردن امروزی در مدت کوتاهی سفر میکند و در هر شهر و دهی که میرفت مریضان را شفا میداد، مردم را تعلیم میداد، ولی رؤسای مذهبی میآمدند تا با او به جر و بحث بپردازند و در این نواحی هم میبینیم که ملایان دینی انتظارش را میکشیدند. آنها نمیآمدند تا از عیسی مسیح تعلیم بگیرند، مشتاق شناخت و دریافت کلام از جانب خدا نبودند، بلکه آنقدر مغرور بودند که خیال میکردند همه چیزو دارند و هیچ چیزی نیست که آنها ندانند و هر کسی که چیزی رو می آورد بلافاصله شروع به انتقاد کردن از او می کردن. و حالا وقتی که عیسی مسیح به این شهرهای مختلف میره، رؤسای دینی منتظرش هستن تا او رو به باد انتقاد بگیرن و از او عیب و ایراد بگیرن. و دوستان عزیز، کسانی که با چنین روحیه‌ای نزد عیسی مسیح بیان هرگز از فیض خدا، از نعمت و لطف خدا بهره مند نخواهند شد و دست خالی از درگاه خدا میروند. به آیات انجیل گوش کنید. 11 آیه اول را خدمتتون میخونم. میفرماید و از آنجا برخاسته، یعنی عیسی مسیح از نواحی شهر سور و سیدون بلند میشه و به طرف اردن یا به نواحی یهودیه میاد و گروهی باز نزد وی جمع میشوند و او بر حسب عادت خود باز بدیشان تعلیم داد و او بر حسب عادات خود باز بدیشان تعلیم داد. آنگاه فریسیان پیش آمده از روی امتحان از او سوال کردن یا میخواستن از مسیح سوالایی کنن تا او رو آزمایش کنن. از او سوال نمودن که آیا مرد را طلاق دادن زن خیش جایز است یا نه. عیسی در جواب ایشان گفت: موسی شما را چه فرموده است؟ گفتند: موسی اجازت داد که طلاق نامه بنویسند و رها کنند. عیسی در جواب ایشان گفت: به سبب سنگ دلی شما این حکم را برای شما نوشت. لیکن از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید. از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش بپیوندد و این دو یک تن خواهند بود، چنان که از آن پس دو نیستند بلکه یک جسد. پس آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. و در خانه باز شاگردانش از این مقدمه از وی سوال نمودند. مسیح به دیشان گفت: هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند بر حق وی زنا کرده باشد. هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند بر حق وی زنا کرده باشد. و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوهه دیگری گردد مرتکب زنا شود. دوستان عزیز، در این تعلیم عیسی مسیح و در این آیات اولین نکته‌ای که باید در نظر داشت همانا هدف و نیت سوال کنندگان از این موضوع است. در آیه اول می‌فرماید که مسیح بر حسب عادت خود باز به تعلیم دادن مردم پرداخت، یعنی تشنگان حقیقت را سیراب می‌کرد، کلام خدا را براشون مکشوف می‌کرد، بازگو می‌نمود و موضوعات معنوی را روشن می‌ساخت تا حق جویان مقصود و هدف خدا را برای خود و زندگیشون بیابند. اما رؤسای مذهبی همونطوری که گفتم برای یافتن تعلیم نزد عیسی مسیح نمیان، بلکه برای یک هدف دیگر. هدف آنها این بود که از عیسی مسیح ایراد بگیرن و نه اینکه از حکمت و معرفت و پیام خدا درس زندگی بیاموزن. و این بسیار مهمه، زیرا مسیح همیشه به نیت و هدف افراد توجه داشت و سپس پاسخ نیازها یا سوالهای آنها را میداد. آنها امیدوار بودند که مسیح را با این سوال که شرط طلاق از نظر او چه می باشد در دام بیندازد. حالا اگر مسیح می گفت بله میتونید مردها میتونن هر وقتی که بخوان زنشون رو طلاق بدن، آن وقت خلاف تعلیمات خود مسیح حرف زده، یعنی مسیح قبلا گفته که نبایستی طلاق بدهید. و اگر بگوید نه، آن وقت مردم او را متهم میکنن که مسیح مخالف تعلیمات موسی است و مستمن این امر خشم مردم را برمی‌انگیزاند. پس مسیح از آنها می‌پرسد که تورات چه می‌گوید. در پاسخ به عیسی مسیح می‌گویند که در تورات موسی اجازه طلاق داده است. عیسی مسیح می‌فرماید که دلیل این که موسی اجازه داد تا شما زن خود را طلاق بدهید به خاطر سنگ دلی و بی‌رحمی شما بوده است. دلیل این که موسی اجازه داد که شما طلاق بدهید به خاطر سنگ دلی و بیرحمی شما بوده، ولا خدا یکتا از ابتدا قصد و اراده نداشته است که طلاقی وجود داشته باشد. موسی به خاطر بدذاتی شما این حرف را زده، ولی قطعا خواست خدا چنین نیست. چرا؟ دوستان، از زیرا خداوند از همان ابتدای خلقت وقتی که زن و مرد را خلق کرد، زن و مرد را برای پیوند همیشگی آفرید، نه برای طلاق دادن. خدا طلاق را در اراده و مقصود و نقشه خود در خلقت قرار نداده است و برای همین است که در ازدواج مرد مستقل میشه، از خانواده خود جدا میشه و با همسرش یک کانون جدید به وجود میآورد، کانونی که دیگر دو نفر نیستند بلکه یک روح در دو بدن. آنها یکی میشوند و هیچ کس حق ندارد این اتحاد مقدس را، این اتحاد آسمانی را به هم بزند و ایشان را از هم جدا کند. چرا؟ چون خدا، دقت کنید، چون خدا علت عدم طلاق را در این جمله بایستی دید که میگوید چون خدا. عدم طلاق در مسیحیت به این خاطره، چون خدا آن دو را یکی کرده است، یا چون خدا ازدواج آنان را تقدیس و برکت داده است و بشر نباید بر علیه آنچی که خدا انجام داده است قیام کند و یا کاری کند. اگر این کار را کند، کتاب مقدس میگوید که او خطا کرده، گناه کرده و زنا کرده است. دوستان عزیز، بدون شک موضوع ازدواج و طلاق مسئله است بسیار حاد و مهم. در هر مذهبی تعلیمات مختلفی داده می شود. ما قضاوت را به عهده خود شما می گذاریم، ولی امیدواریم که تعلیمات عیسی مسیح را در باره این امر بسیار مهم درک کنید. زیرا حرفای غلطی در ایران درباره ازدواج مسیحی گفته شده و می شود و تعلیم داده می شه، که البته علتش هم آشکاره و آن اینه که غیر مسیحیان همیشه می گن که مسیحی ها ازدواجشون بده. آنها دوستان برداشت غلطی از مسیحیت کردن. از زندگی ازدواج یا کانون زناشویی مسیحیت هنوز چیزی نمی دانن. و البته دلیل دوم که ما می‌دونیم که غالبا در کشورمون بر علیه تعلیمات مسیحی صحبت می‌کنن، به خاطر اینه که ضعف تعلیمات مذهب خود را پنهان کنن و این گونه غیر عادلانه دروغ را به خورد ملت میدن تا مردم متوجه تعلیمات مسیح در مورد کانون مقدس خانواده و زناشویی نشوند. دوستان عزیز دقت کنید، اولین مطلب در مسیحیت در مورد ازدواج اینه که ازدواج مقدسترین کانون در عالم هستی می باشد. ازدواج مقدسترین کانون در عالم هستی می باشد. مقدسترین کانونی است که اولا خود خداوند آن را بنیاد نهاده و در ثانی خود خداوند آن را برکت داده و سوم خود خداوند امر به وجود آمدنش داده است. ازدواج مقدس‌ترین کانونی است که خداوند به بشر عطا کرده است. در واقع تقریبا هر کانون دیگری را بشر به وجود آورده، ولی ازدواج کانونی است که خداوند آن را به وجود آورده است و در نتیجه وقتی خدا بنا کرده باشد، خدا برای ویرانی آن را به وجود نیاورده است. وقتی خدا آدم و حوا را متحد ساخت، برای طلاق دادن اتحاد را به وجود نیاورد، بلکه برای اتحاد و یگانگی همیشگی. مسیحیت معتقد است که خدا این مقدس‌ترین کانون را برای همیشه و جاودانه به وجود آورده است. مسیح اشاره به هدف و مقصود خدا در حین خلقت در مورد ازدواجش می کند و می گوید خدا هدف بسیار عالی تری در باره ازدواج داشته و نه طلاق. و چون طلاق در نتیجه خلاف عمل انسان از خدا می باشد، بنابراین گناه محسوب می شود. عمل طلاق در نظر مسیحیت به این خاطر گناه محسوب می شود. توجه کنید، عمل طلاق از نظر مسیحیت گناه محسوب می شه. چرا؟ زیرا خدا ازدواج را وقتی تقدیس نمود، آن وقتی که بشر بیاد طلاق بگیره، آن وقت برخلاف کار خدا انجام داده است. باز دوستان عزیز، یک مطلب دیگه اینجا هست باید اشاره کنم، که شخصی که طلاق گرفته میتواند بخشش خدا را نصیب خودش کنه، ولی طلاق ممنوع است. طلاق مانند قتل است که گناه محسوب میشه. چرا؟ چون خدا زندگی را عطا کرده است. قتل گناه است، ولی خدا حتی قاتل پشیمان را میبخشد. مسیح در پاسخ یهودیان ابتدا توجهشون رو به تعلیم موسی در این مورد جلب می کند که در تورات موسی چه آمده است. در تورات می خوانی می گوید چون کسی زنی گرفته به نکاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نیاید، از اینکه چیزی ناشایسته در او بیابد، آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را به خانهش رها کند و از خانه او روانه شده برود و زن دیگری بشود. در این آیات می‌بینیم که موسی اجازه طلاق می‌داد، اما دلیل آن چه بوده است؟ چرا موسی اجازه تعلیم داده؟ می‌فرماید که به خاطر سنگدلی مردان. ولا خدا ازدواج را به قصد طلاق به وجود نیاورده است. و طلاق یک عملی است که در اثر ذات گناه‌آلود بشری در زندگی انسان‌ها به وجود آمده. یعنی طلاق ثمره گناهان بشری است، نه از طرف خدا. همونطور که قتل، زنا، دزدی، فحش دادن، حسادت، غرور، خودخواهی ها و صدها صفات پلید دیگر که بر اثر وجود آنها وجود گناه و در اشخاص به وجود آمده، طلاق هم یکی از ثمرات ذات گناهالود بشر است. خدا دنیا و انسان را نیکو و کامل خلق کرد، اما انسان نیکو از اراده و آزادی که خدا به او عطا کرده بود سوء استفاده کرد و به سوی گناه روی آورد و در نتیجه ثمرات گناه را نیز به همراه خود در این دنیا آورده است. و یکی از این ثمرات گناه مطابق کلام خدا طلاق است، درست مثل قتل و مثل دزدی. بنابراین طلاق را خدا به بشر عطا نکرده و نفرموده که انسان طلاق بگیرد، بلکه خدا ازدواج را امر کرده و تقدیس نموده است و آن را برکت داده است و امر به اتحاد و یگانگی داده است. ازدواج امر خداوند است، ولی طلاق ثمره گناه انسان است. این است دیدگاه مسیحیت در باره طلاق. برای همین است که عیسی مسیح می‌فرماید هر کس به غیر از علت زنا همسر خود را طلاق بدهد زنا کرده است و زنا همان گناه است. در مسیحیت طلاق گناه محسوب می‌شود. منتها عیسی مسیح فرمود که فقط و فقط در یک حالت اجازه داده شده که طلاق بگیرد و آن این است که اگر یکی از طرفین خیانت کرده باشه، یعنی یا مرد یا زن با کسی دیگری معاشرت جنسی داشته باشد. اگر یکی از طرفین، فرق نمی کنه که حالا زن باشه یا مرد، نسبت به همسر خود خیانت کند، آن وقت طرف دیگر اگر بخواهد، دقت کنید، اگر بخواهد میتونه طلاق بگیره و شرعا آزاد است برای این کار، اما اجباری ندارد. و دوستان عزیز، وقتی علت طلاق را در نظر داشته باشیم، باز میبینیم که علت همان گناه است. از آیه 7 در مورد ازدواج عیسی مسیح مجدداً میگوید به همین دلیل خدا مرد و زن را برای پیوند همیشگی آفرید. باید مرد از پدر و مادر خود جدا شود و به همسرش بپیوندد، به طوری که از آن پس دو نفر نباشند بلکه یک تن باشند و هیچ کس حق ندارد این اتحاد را به هم بزند و ایشان را از هم جدا کند، چون آن دو را خدا با هم یکی کرده است. مقصود جدا شدن پسر از خانواده اشاره به اهمیت ازدواج و مقام ازدواج میکنند که استقلال داشته باشند. مسیح نمیگوید پسر باید پدر و مادرش را به حال خودشون رها کنند و کاری با آنها نداشته باشد. خیر، ولی میگوید که رابطه ازدواج قوی تر است از رابطه بین پدر و پسر. یعنی خانواده مستقل تشکیل دادن بسیار مهم است. رابطه پدر و پسر ممکن است شکراب بشه و به هم بخورد و رابطه ازدواج باید فقط و فقط به وسیله بیوفایی از هم بخورد. مسیح میگوید من به شما تأکید میکنم که ازدواج چیزی است که خدا آن را به وجود آورده است، تقدیس کرده است، و اگر شما ازدواج کردید حق جدایی را ندارید، آن را مقدس نگاه دارید. و سپس به آنانی که ازدواج کردن اخطار می دهد که به هر علتی، حال عدم تفاهم باشه و یا عدم اختلافات مالی باشه و یا هر مشکل دیگری باشه، به خاطر طرز فکر، به خاطر طرز اختلاف طبقاتی، مرد یا زن نباید از یکدیگر جدا بشن و طلاق بگیرن. نباید مثلا تلف را به خاطر مثلا اخلاق نادرست و یا اخلاق زشت یا عدم زرنگی یا عدم خوشگلی یا عدم صاحب بچه بودن حتی طلاق بدهیم. خیر، بلکه باید با فروتنی و از خودگذشتگی تمام همسرت را دوست داشته و محبت کنید و بدانید که او جزی از وجودت است. مسیح اخطار می‌دهد که اگر مردی همسرش را طلاق بدهد و با زن دیگری ازدواج کند، نسبت به همسرش زنا کرده است. و همینطور اگر زنی از شوهرش جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، او نیز زنا کرده است. پس دوستان عزیز، بگذارید که ازدواج شما از هر جهت مقدس و پاکیزه باشد و فداکاری و گذشت و احترام و محبت را باید پایه ازدواج خود قرار بدهید. فقط در آن صورت است که برکت خداوند بر خانه و خانواده شما خواهد بود. بعد از اینکه عیسی مسیح در مورد ازدواج تعلیماتی می‌دهد، روزی چند مادر فرزندانشان را نزد عیسی مسیح می‌آورند تا آنان را برکت دهد. این مطالب را در آیه 13 الی 16 برای ما بازگو شده کرده است. گوش کنید به کلام خدا. می‌گوید و بچه‌های کوچک را نزد عیسی آوردند تا ایشان را لمس نمایند، اما شاگردان آورندگان را منع کردند. چون عیسی این را دید خشم نموده بر ایشان گفت بگذارید که بچه های کوچک نزد من آیند و ایشان را مانع مشوید، زیرا ملکوت خدا از امثال این هاست. هر آینه به شما میگویم هر که ملکوت خدا را مثل بچه کوچک قبول نکند داخل آن نشود. پس ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاده آنان را برکت داد. در این آیات می‌بینیم که وقتی مادران اطفال خود را پیش عیسی مسیح می‌آورند، شاگردان عیسی آنان را عقب می‌رانند و به مادران می‌گویند که بچه‌هاتون رو پیش مسیح نیارید، مزاحم او نشوید. از نظر شاگردان مقام مسیح اونقدر بالا بود که به هیچ وجه وقت و فرصتی برای این زنها و حتی بچه‌هاشون نداشت. ولی وقتی عیسی متوجه رفتار شاگردانش میشه، ناراحت میشه. به شاگردانش میگه که بگذارید بچه‌ها نزد من بیان. آنها را بیرون نکنید. چرا؟ چون سلطنت خداوندی به آنان تعلق دارد. آنها در چشم خدا بسیار عزیزند. آنها را بیرون نکنید. و در حقیقت به شما میگویم هر که حاضر نشود مانند یک بچه به سوی خدا بیاید، هرگز از برکات سلطنت خداوندی برخوردار نخواهد شد. آن وقت بچه ها را در آغوش میکشه، محبت میکنه و دست بر سر آنها میزه، آنها را برکت میدهد. دوستان، اگرچه در اینجا سخن از محبت مسیح و لطف او به کودکان است و در مورد اهمیت فروتن بودن و پاک بودن و بی‌ریا بودن صحبت می‌کنه، به ما نشان می‌دهد که وارد شدن به ملکوت خدا بایستی با فروتنی مطلق باشه. از امروز حتی در سنین جوانی بایستی زندگی خود را وقف خدا کنیم. بعضی از ما هستیم که می‌گیم صبر کنیم، اول کار زندگیمونو بکنیم، سب کن اول در جوانی عشرتمون رو انجام بدیم، کیفمون رو بکنیم، بعد وقتی شغلی پیدا کردیم، صاحب خونه شدیم، یک کمی بزرگ شدیم، اون موقع میایم خدا پرستی میکنیم. مسیح میگوید بچه ها را نزد من بگذارید بیاید. یعنی حتی در سنین جوانی، بچگی، کودکی بایستی در مورد مسیح فکر کنیم و حتی قلب خود را به او بسپاریم. میگوید امروز روز نجات است. مسیح وقتی کودکان را به حضور خود پذیرفت که به بزرگان تعلیم داد، گفت تا شما مانند این بچه ها نشوید نمی توانید وارد ملکوت خدا شوید. ما اصطلاحی داریم، میگوید که در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی. در هر سنی، در هر موقعیتی که قرار گرفته باشیم، همین الان بایستی به مسیح ایمان بیاوریم و از او پیروی کنیم که یگان امید و حیات و هستی ما می باشد. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.